سلام، شما شنونده اپیزود دوم از فصل اول پادکست فرکانس حیاتی هستید. امروز قراره در مورد منطق پنهانی صحبت بکنیم که انگیزه های ما رو شکل میدهند. منبع اصلی ما کتاب پاداش هست، نوشته دن آریلی، که این کتاب رو انتشارات ترجمان منتشر کرده. البته این کتاب به اسم پاداش نهایی توسط نشر نوین هم منتشر شده. اساساً موضوع انگیزش در انسان‌ها موضوع ساده‌ای نیست. هرچی در این زمینه به درک بهتری برسیم، میتونیم کسب و کار، روابط، کارمندان، کارفرمایان و از همه مهمتر خودمون رو بهتر مدیریت بکنیم. توی این اپیزود سعی میکنیم به یه سوال‌های جواب بدیم. چرا ما کار میکنیم؟ منطق پنهان و انگیزه های رفتاری ما چیه و چه چیزهایی روی بهره‌وری ما، کارکنان ما و کسب و کار ما اثر داره؟ کتاب به ما کمک میکنه تا به عنوان مدیرعامل زندگی خودمون رفتار مطلوب تری داشته باشیم. با ما همراه باشید. قبل از هر چیز میخوام در مورد یک اتفاق باحالی صحبت کنم که در شرکت برق منطقه یزد داره اتفاق میافته. ماجرا از این قراره، یه تعداد کارمند دور هم جمع شدند. اونها غالبا آدمهای مهمی نیستند، اما رسالت مهمی در سر دارند. این آدما با توجه به تخصصشون فهمیدند که برای داشتن فردایی روشن، امروز باید یک چیزهایی رو خاموش کرد. اونا میخوان قبل از وقوع بحران با به اشتراک گذاشتن دانسته هاشون جلوی یک فاجعه بزرگ رو بگیرند. فرکانس حیاتی یک پادکسته که حول محور مصرف بهینه منابع آب و انرژی فعالیت میکنه. اگر در این حوزه تغییر نگرش و رفتار رخ نده، دامن طبیعت دیگر جایی برای به آغوش گرفتن فرزندان ما نخواهد داشت. این پادکست حاصل خرد جمعی و کار تیمیه و ممنونیم از همه مروجان کتابخانی در شرکت برق منطقه یزد و خصوصا سرکار خانم مریم زاره و سرکار خانم خدیجه یاوری که در تهیه محتوای این اپیزود ما رو یاری کردند. بریم به ادامه داستان برسیم. در مورد نویسنده کتاب باید بگم که دن آریلی استاد اقتصاد رفتاری هست و در دانشگاه دوک آمریکا تدریس میکنه. اون آدم مهمی تو این حوزه هست و داره اندیشه. نویسنده در نوجوانی 70% بدنش سوخته و با گذشت بیش از 30 سال از اون حادثه هنوز اثراتی از اون اتفاق رو در بدنش داره. نصف صورتش مو نداره، نمیتونه تایپ بکنه و کتابهاش به صورت صوتی تهیه میشن و بعد مکتوب و منتشر میشن. کتاب میخواد در مورد این صحبت بکنه که چرا ما کار میکنیم. قطعا پاسخ همه ما پوله، اما پول همه جواب نیست و کتاب تلاش میکنه تا انگیزه هایی غیر از پول رو کشف بکنه و به ما معرفی کنه. هر کسب و کار تمام وقتی که داشته باشیم، قطعا یک سری انگیزه های پاره وقت در زندگی ما جریان ساز خواهند بود. اما انگیزه چیه؟ اگر بخوایم خیلی ساده تعریف بکنیم، انگیزه دلیل انجام کاره. البته اینقدر هم ساده نیست. رفتارشناسی انگیزه و رفتارشناسی یک کار میتونه دارای دلایل بسیار متنوع و گاهن در تضاد هم باشه. بله، معادله انگیزه پارامترهای زیادی داره، مثلا پول، امنیت، رضایت، وجاهت و و و و. کتاب با روایت یک داستان شخصی شروع میشه. نویسنده یک روز تو جمع دوستاش نشسته بوده که تلفنش زنگ میخوره. خانومی به نام آلیس از آشناهاشون. او به دن آریلی میگه که دو تا از بچه‌هاش بر اثر سوختگی در بیمارستان بستری شدن و وضع وخیمی دارن. و از نویسنده کتاب میخواد تا به بیمارستان بره تا با توجه به تجربه تلخی که خودش داشته شاید بتونه به بچه ها کمک بکنه. با ورود به بیمارستان خاطرات او از رنج و درد بسیار زیاد و طولانی سوختگی و اثرات اون بر سبک زندگی او برایش زنده میشه. دن آریلی به این فکر میکنه که آیا پرستاری که هر روز در بخش پرستاری کار میکنه این تصاویر تلخ رو میبینه، از رنج کشیدن آدم ها، زخم هایی که هیچ پوست سالمی روش نیست، آیا میتونه انگیزه این پرستار فقط پول باشه؟ این پایان ماجرا نیست. اون این سوال رو از خودش هم میپرسه که انگیزه من برای اومدن به بیمارستان و کمک کردن به این بچه ها چیه؟ من که پولی دریافت نمی کنم. پس چرا کاری رو انجام میدم که برای من لذت بخش نیست و بلکه باعث رنج من هم میشه؟ عوامل دیگری در شکل گیری معادله انگیزش دخالت دارن که عموما باعث ایجاد لذت نمیشن، شاید حتی رنجاور هم باشند. در واقع کمک به اون دو کودک برای دن آریلی یک معنا داشته و اون این بوده که رنج هایی که در کودکی کشیده بی دلیل نبوده و بی ثمر نبوده و امروز میتونسته کمک بکنه به دو تا کودک که در رنج هستن. این همون پیچیدگی منطق شکل گیری انگیزه هاست که در مغایرت با اون منطق ساده پنیر و موشه، اون منطق ساده کار و دستمزده. گاهی دردها و ناراحتی ها ما رو به سمت مفاهیم واقعی زندگی هدایت میکنن. نیچه میگه بزرگترین پاداش های ما در زندگی ریشه در تجربیات و دشواری های ما دارن. در مورد آتش سوزی، سوختگی و رنج های اون صحبت کردیم که چقدر میتونن عمیق، دردآور و طولانی باشن. اخیراً خود من به طور غیر مستقیم و از نزدیک شاهد یک حادثه آتش سوزی بودم و باید اعتراف کنم که ابعاد این ماجرا خیلی خیلی فراتر از اون چیزی بود که من حتی میتونستم تصورش رو بکنم. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم، میلیون ها شارژر بی دلیل توی پیروس های برق هستن، در حالی که اون سر سیم به هیچ دستگاهی وصل نیستش. این شارژر ها برق مصرف میکنن و میتونن منشأ بروز آتش سوزی باشن، کما اینکه بارها منشأ بروز آتش سوزی ها شدن. کشیدن یه شارژر از برق کار خیلی ساده ایه، اما همزمان هم مصرف بیجا رو قطع میکنه و پایین میاره و هم ایمنی ما رو بالا میبره. پس هر جا هستیم بریم شارژرها رو از برق بکشیم و دستگاه هایی که در حالت استندبای هستن رو خاموش بکنیم. این یه کار خیلی ساده است که میتونه به ما کمک بکنه تا در مصرف صرفه جویی کنیم. ممنونم از شما. به ادامه کتاب بریم. در بخش اول کتاب با یک نگاه سلبی به انگیزه نگاه میکنه و در مورد این موضوع صحبت میکنه که چگونه میشه در یک سازمان یا هر جایی انگیزه های افراد رو از بین ببریم، که البته و متاسفانه کار خیلی راحت و معمولی هم هست. کتاب چند آزمایش رو مورد بررسی قرار میده. آزمایش اول، دو گروه به صورت تصادفی انتخاب میشن و از اونا خواسته میشه که لگو بسازن، کار لذت بخشیه، بابتش هم مزد دریافت میکنن. گروه اول زمانی که لگوشون رو میسازن و به آزمایشگر تحویل میدن، آزمایشگر از اونها تحویل میگیره و بعد لگوی بعدی رو بهشون ابلاغ میکنه. اما گروه دوم شرایطشون اینقدر خوب نیستش. اونها زمانی که لگوهاشون رو تحویل آزمایشگر میدن، آزمایشگر جلوی چشم اونها لگو رو از هم باز میکنه، آنچه رو که ساختن رو از بین میبره و بعد کار بعدی رو بهشون تحویل میده. نتیجه آزمایش این هست گروه دوم خیلی زود دست از کار میکشن و انصراف میدن. اگر منطق ما فقط پول بود، نباید گروه دوم از این کار ساده لذت بخش و درآمدزا دست میکشید. پژوهش دوم از این قراره: سه گروه از آدم ها به طور تصادفی انتخاب میشن. اونا باید یک کار ساده انجام بدن. باید در صفحات کاغذ یک حرف خاص انگلیسی رو پیدا کنن، دور اون خط بکشن و بابت این کار دستمزد دریافت بکنن. گروه اول که گروه موافق نامیده میشن و ازشون خیلی خوبه. اونا وقتی کارشون تموم میشه کاغذاشون میان تحویل میدن، آزمایشگر روی کاغذها رو نگاه میکنه، چک میکنه، میگه بله، اسمشون رو روش مینویسه، یه گوشه ای میذاره از میزش و مزدشون پرداخت میشه. اما اوضاع برای گروه دوم اینقدر خوب نیست. اونها زمانی که برگاهشون تحویل میدن آزمایشگر نگاه نمیکنه، برگه رو بدونی که اسمی از اونها باشه یه گوشه ای میذاره و مزدشون رو پرداخت میکنه. گروه سوم که احتمالاً ما دهه 60 عضو اون گروه هستیم، گروه تک تک شده ها هستن. اونا وقتی کارشون رو تحویل میدن یک دستگاه خردکن کاغذ اونجاست که آزمایشگر کاغذ اونها رو میگیره، بدون اینکه نگاه بکنه داخل دستگاه خردکن میذاره. البته دستمزد کارشون رو مثل گروه اول و گروه دوم به طور کامل دریافت میکنن. اینو در نظر بگیرید که گروه دوم و سوم چون کارشون تصحیح نمیشه و کنترل نمیشه، میتونن تقلب بیشتری بکنن و خیلی راحت میتونن بدون انجام کاری مزد دریافت بکنن. به نظر شما این سه گروه با درآمد یکسان هر کدام چقدر پیش رفتن و به این شغل ادامه دادن؟ خب بدیهیه، گروه دوم و سوم چون نتیجه کارشون دیده نمیشه انگیزه کمتری دارن. اما نکته جالب اینه که این دو گروه تقریباً در یک جا دست از کار میکشن. نتیجه این آزمایش به ما میگه دوستان من، نادیده گرفتن کار افراد برابر با تکه تکه کردن و خرد کردن اونهاست. این آزمایش گرچه ساده است اما نتایجش میتونه پیچیده ترین مشکلات ما رو در جامعه واکاوی بکنه. شما خانومی رو در نظر بگیرید که توی خونه کارها رو انجام داده، خونه رو مرتب کرده، شرایط خوبی رو در خونه فراهم کرده و وقتی همسرش میاد خونه نادیده میگیره، نمیبینه، بابت این تشکری نمیکنه. شاید یه کار خیلی ساده باشه اما خشونت عمیقی اتفاق افتاده. ما با نادیده گرفتن زحمت یک آدم اون رو تیکه تیکه کردیم، اون رو خورد کردیم. یا برعکس، مردی که صبح تا شب کار کرده و وقتی میاد خونه یه خسته نباشی دریافت نمیکنه. این خشونته و این ریشه بسیاری از اختلافات در جامعه ماست و در سازمان ها هم همین جوریه. وقتی ما تفاوتی قائل نمیشیم بین کار خوب و بد، انگار کار خوب رو نادیده گرفتیم، انگار مسئولیت پذیری رو تیکه تیکه کردیم، خورد کردیم. زمانی که درباره فعالیت کاری افراد مورد تایید ما قرار میگیرن، انگیزه و اشتیاق بیشتری برای ادامه کار پیدا میکنن، حتی در قبال دریافت دستمزد کمتر. و در مقابل برای بی انگیزه کردن افراد، نادیده گرفتن اونها کوتاه‌ترین راهه. سارس معتقده که فعالیت آدم ها با نگاه دیگرانه که معنادار میشه، چه در خانواده و چه در سازمان. در سازمان ما، جامعه ما، نظام شغلی ما چقدر آدم ها دیده میشن؟ چند درصد شانس دیده شدن دارن؟ ما باید رابطه معناداری بین افراد و نتیجه کارشون ایجاد کنیم. در دنیای بزرگسالی شرکت ها شبیه والدین کارمندان هستن. اونا میتونن باعث پرورش و یا سرکوب، رشد دادن و یا محدود کردن افراد در سازمان بشن. البته خود افراد هم باید چارچوب های ذهنی رو تغییر بدن و رابطه معنادار با کارشون ایجاد کنن. از خودمون بپرسیم که کاری که ما انجام میدیم چه اثری روی دیگران داره و چه میزان نتایج کار برای خود ما مهمه. کتاب در مورد یک پدیده ای صحبت میکنه به نام پدیده ایکیا یک فروشگاه بزرگ اینترنتیه که اگر شما یک کمد یا جاکفشی یا مبل ازش میخرید، قطعات رو توی کارتون برای شما میفرسته، یه نقشه سرهم کردن داره و شما باید خودتون اون رو مونتاژ کنید. عموماً آدما وقتی در ساخت یک چیزی وقت میذارن، نقش دارن و مشارکت دارن، ارزش اون چیز براشون خیلی خیلی زیاد میشه. به صورت میانگین قیمت محصولات ایکیا در بازارهای دست دوم خیلی بیشتر است. محصولاتیه که ما آماده میخریم و این فقط به خاطر همون قضیه مونتاژ کردنه. ما رابطه قلبی و عاطفی داریم با چیزی که میسازیم. حالا اینا چجوری میشه توی سازمان، توی جامعه و توی خانواده ازش استفاده بکنیم؟ اگر همه اعضای خانواده در نظافت خونه نقش داشته باشن، قطعا در طول هفته کمتر خونه رو کثیف میکنن. و یا تو جامعه اگر یه چیزی رو اعضای اون جامعه، اعضای اون محله در ساختش مشارکت داشته باشن، اون براشون خیلی ارزشمندتره و خیلی بیشتر ازش مراقبت میکنن. توی سازمان هم همینه. اگه ما میخوایم یک فضایی رو بسازیم که یه تعداد آدم برن توش کار بکنن، چقدر خوبه که ازشون مشورت بگیریم. اگر میخوایم یه دستورالعمل جدیدی رو ابلاغ بکنیم یا تدوین بکنیم، از افرادی در ساخت اون دستورالعمل کمک بگیریم که قرار اجراش کنن. این پدیده ایکیا میتونه به ما کمک بکنه تا جامعه، سازمان و خانواده بهتری داشته باشیم. یه آزمایش دیگه انجام میده تا پدیده ایکیا رو دقیق تر بررسی بکنه. آقای دن آریلی و همکارانش از افراد میخوان که اوریگامی بسازن. اوریگامی یک سری کاردستی هایی هست که با کاغذهای رنگی درست میشه. توی این آزمایش دو گروه آدم نقش دارن. گروه اول سازندگان هستن. اونا کاغذ و نقشه ساخت رو از آزمایشگر میگیرن و محصول رو تولید میکنن. بعد آزمایشگر به سازنده میگه که آقا این نقشه از ماست، کاغذم از ماست و تو اگه این محصول رو میخوای باید از ما بخری. بالاترین پیشنهادت چقدره؟ یک گروه دیگه از آدم‌ها که نقشی در ساخت محصولات ندارن در آزمایش حضور دارن. به اونها گروه خریداران میگن و این کار رو آزمایشگر انجام میده که محصولات تولیدی رو به اونها میده و ازشون میخواد که قیمت بذارن. در واقع اونها قیمت‌های بی‌طرفانه تر و واقعی تری رو اعلام میکنن. نتیجه آزمایش اینه که گروه سازندگان 5 برابر بیشتر از خریداران قیمت گذاری کردن. علتش چیه؟ چون وقت گذاشتن، تا کردن، اشتباه شده، دوباره ساختن. اما این آزمایش رو یه جور دیگه هم انجام میدن و اون اینه که این بار الگوی ساخت رو ناقص به سازندگان میدن تا فرایند ساخت سخت‌تر بشه و البته طبیعیه که محصول هم خیلی زشت‌تر و ضعیف‌تر خواهد بود. نکته شگفت‌آور اینه علارغم اینکه محصول ضعیف‌تری ارائه شده، تخمین سازندگان از ارزش اون خیلی بیشتره. میپرسید چرا؟ چون وقت بیشتری براش گذاشتن و زحمت بیشتری براش کشیدن. از این چطور میشه استفاده کرد؟ نقاشی یک کودک هر چقدر هم که خوب نباشه براش ارزشمنده. غذایی که یک آشپز پخته براش ارزشمنده. هر چقدر هم که بد باشه اون براش پای گاز وایستاده، وقت گذاشته، با پیازایی که خورد کرده اشک ریخته. و ما نباید این زحمت ها را نادیده بگیریم و فقط نتیجه را بررسی کنیم. توی سازمان هم همینطوره. اگر فرد تلاش کرده و نتیجه مطلوب نگرفته، باید تلاشش دیده بشه فارغ از نتیجه. و اگر نبینیم ما دچار خشونت نسبت به اون شدیم و انگیزه هاشو برای درست انجام دادن کارها ازش گرفتیم. ما میتونیم با افرادی که نتونستن نتیجه مطلوب بگیرن اینجوری رفتار کنیم که بگیم یک گزارش بنویس که چرا علارغم این همه تلاش، این همه زحمت نتیجه خوب نشد. اوج این نگاه در مهمترین محصول ما یعنی بچه هامونه. شما بچه تون رو چند میفروشید؟ و سوال بعدی این که شما بچه همسایه رو چند میخرید؟ آدم ها زیاد با هم فرقی ندارن، یه آناتومی دارن. ما نسبت به محصول کارمون یک علقه عاطفی عمیق داریم. حالا سوال اینه، چطور میشه این علقه رو در سازمان نسبت به کار در افراد ایجاد کرد؟ با مشارکت دادنشون. اگر ما به عنوان مجری در تدوین یک دستورالعمل مشارکت کنیم، حتما اون رو اجرا میکنیم و حتما اگر ایرادی درش ببینیم نسبت به اصلاح اقدام میکنیم. اگر ما کار رو معنادارتر کنیم و رابطه افراد رو با نتیجه کارشون جدیتر و اصیلتر کنیم، اتفاقا در خلاف تفکر آدام اسمیت بهره‌وری بالا میره. اون وقت آدم ها بیشتر سر کار میمونند، دوست دارن بیشتر به کارشون فکر کنن و حتما همکاری بهتری با هم دارن و آرامش روانی و شادی بیشتری رو در محیط کار تجربه میکنن. نکته مهم دیگه که اتفاقا من فکر میکنم در سازمان ها و شرکت های ما در ایران اصلا بهش توجه نمیشه و اون رابطه بلند مدت افراد با کاره. رابطه موقت فرد با محیط کارش آرامش روانی رو ازش میگیره. آدمی که کارش موقته، اخلاقش موقته، عشقش هم موقته، زندگیش هم موقته. یک مثال ساده، شما فکر کنید هر روز صبح که تو خونتون بیدار میشید، اگر مستأجر باشید به خودتون بگید که امروز تمدید بکنم یا نه. یعنی قرار نیست یک سال یا دو سال اینجا بمونید. آیا برای اون خونه وقتی میگذارید؟ آیا براش تعمیری انجام میدی؟ یعنی تعهد شما کوتاه مدته. معمولا ما به ماشینی که تصمیم داریم طی یک سال آینده بفروشیمش رسیدگی نمی کنیم. نمیشه سخنرانی کرد و گفت مسئولیت پذیر باشید، تحت هر شرایطی مفید باشید و کار خودتون رو انجام بدید، وقتی موقت همه چیز، وقتی کار خوب نادیده گرفته میشه. این وضع موقت آدم ها رو خشمگین میکنه، بی مسئولیت میکنه، بی آرزو میکنه و اون علقه عاطفی رو از بین میبره. رابطه ما با کشورمون هم همینه. جامعه کوتاه مدت، عدم ثبات اقتصاد و مبهم بودن نقشه راه و اینکه هر حزب و جناحی به قدرت میرسه بر اساس سلیقه خودش عمل میکنه، رابطه ما با کشور رو شبیه یه هتل کرده. ما مصرف میکنیم هتل رو، دستمال توالت ها رو، خمیردندونا رو، شامپو ها رو بر می داریم. اگه آباجور شکست مهم نیست، اما با خونه اینطور نیستیم و این ریشه بسیاری از دردهای جامعه کوتاه مدت ماست. چطور میشه مشکل مسئولیت پذیری رو در جامعه، مدرسه و سازمان و غیره حل کرد؟ با ثبات، با پیشبینی پذیری. منطق پنهان انگیزه اینه که شما ثبات داشته باشی. اون وقت برای بهبود شرایط جایی که درش قرار گرفتی تلاش میکنی. بخش آخر کتاب در مورد مرگ صحبت میکنه. به طرز عجیبی مهمترین انگیزه ما برای زندگی و کار مرگه. بیشترین تلاش انسان برای جاودانگی ناموفق بوده. قوی ترین آدم ها نتونستن حتی یک ثانیه مرگشون رو به عقب بندازن. ما باید بپذیریم که فناپذیریم. اشاره میکنه آقای دن آریلی به تلاش های باستانی برای مومیایی کردن تا تلاش های مدرن آدم ها برای جاودانگی. مثلا آدمی که وصیت میکنه با یک موبایل روشن متصل به یک جنراتور دفنش کنن تا بعد از مرگ بتونه با جهان بیرون ارتباط داشته باشه. یا آدمی که وصیت میکنه از پوستش تب بسازن و در یک روز خاص بنوازن. یا شاعر آلمانی به نام هانریخ که وصیت میکنه در صورتی ارث به همسرش میرسه که بعد از مرگش دوباره ازدواج کنه و هدفش این بوده که حداقل یک نفر از مرگش ناراحت باشه، شوهر دوم اون خانم. و البته افرادی مثل مولانا، فردوسی و سعدی که با شعرهاشون جاودانه شدن و قرنهاست بر نگاه انسانها به جهان تأثیر تأثیر گذاشتن و منشأ تفکرن. کتاب میگه مرگ آگاهی میتونه اثر ما رو در دنیا معنادارتر کنه، کار ما رو بهتر کنه، کار ما رو معنادارتر کنه. رابطه معنادارتری از پول با زندگی و کارمون برقرار کنیم و اگر جایی سمتی داریم، رابطه عاطفی و معنادارتری بین کارکنانمان و کارشون برقرار کنیم. باور کنید مشوق‌های دیگری غیر از پول وجود داره. شما برای چه چیزهایی غیر از پول کار میکنید؟ من امیر وحیدی مقدم هستم و ممنونم از اینکه ما رو با گوشهایتان حمایت کردید و این اپیزود رو تقدیم میکنم به شما که در پی درک اهمیت ساختن و رشد فکری خود و دیگران هستید. لطفاً لطفاً و لطفاً در مصرف منابع آب و انرژی صرفه‌جویی کنید تا آیندگان از ما به امانت داری یاد کنند. شاد باشید. دنیا به آدم‌های شاد بیشتری احتیاج داره. فرکانس حیاتی، پادکست کارکنان شرکت برق منطقه‌ای یزد.